بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إن قلت خصوصياتك برای معنای لام بیان شد، یا استغراق است یا جنس است یا عهد، اینها از خود مدخول لام فهمیده می شود، نه از لام طوری که مشهور فرمودن و نه از قرینه که مرحوم آخون فرمودن. قلتو، این حرف درست نیست، چون که لازمه این حرف اینه که ما همیشه در استعمال معرف بلام مجاز خلاف قائل بشیم یا قائل باشیم به مجازیت و یا به اشتراک. چه اینکه مدخول بدون لام خودش معنایی دارد. اگر وقتی که لام برش داخل شد، معناش میشه یکی از این پنجتا، خویا باید قائل به اشتراک بشیم که مدخول مثلا چند معنا داره. یک معناش وقتی که بدون لام است، چند معنا وقتی که با لامه. به اشتراک گفتیم خلاف اصل است. یا قائل به مجاز بشین، بگیم مدخول بدون لام معناش اینه، ولی وقتی که با لام بود معناش اینه مجازن، و مجازم خلاف اصله. و ما زمانی مرتکب خلاف میشویم که چاره ای نباشد، ولی در صورتی که نیازی نیست نباید مرتکب بشیم. به بیان دیگر، در ما نحن فی سه تا احتمال است. یک، اون که مشهور فرمودن که این اقسام از خود لام فهمیده میشه. دو، این که مرحوم آخون فرمودن از اون قرینه فهمیده میشه. قرینه یک حتما باید باشد. واسه اینی که الان شما گفتید، دیدیم از مدخول فهمیده میشه. خب طبق اون دو معنای اول هیچ خلافی پیش نمیاد، نه مجاز است و نه اشتراک. مدخول به همون معنای خودشه. الف لام داله بر این اقسامه، یا قرینه داله بر این اقسامه، پس تعدد دال و مدلوله. اما طبق این معنای امروز شما که از خود مدخول فهمیده بشه، لا محاله باید بگیم که مدخول در دو معنا استعمال میشه، بدون الف لام یک معنا، با الف لام معنای آخر. و این دو معنا یا هر دو اشتراکن، خب اشتراک خلاف ظاهره، یا حقیقت مجاز اونم خلافه. پس یدور الامر بین سه معنا که در دوتا هیچ خلافی نیست، در یکی خلاف هست. و در اینجور جایی ما نمیتونیم اون معنایی را که مستلزم خلاف قبول کنیم. وقت مرحوم آخون اون شروع جلسه قبل گفتیم و امروز اشاره کردیم مستفاد از خود کفایه هست. کفایه جلد اول صفحه 379 عبارت اینه که و ظاهر ان الخصوصیت فی کل واحد من الاقسام، و پنج قسمی که بیان شد. بعد میرسن به اینجا فز ظاهر ان اللام مطلقا تکونو لتزیین کما فی لفظ الحسن والحسین و استفادت الخصوصیات که جنس از شای استقرار یکی از اقسام عهد و استفادت الخصوصیات انما تکون بالقرائن التي لا بد منها لتعيينها على كل حالين. بالاخره این محل و بعد فلام در یک وزی پنجتا استعمال میشه. حتما قرینه لازم داره که بفهمیم مراد متکلم کدوم یک وزی پنجتاست. بدون یک فهمیده نمیشه الرجل. خب بدون قرینه که نمیدونیم مراد جنس استقراق عهده، حتما قرینه لازمه که مراد متکلم چیست. خب با وجود قرینه دیگه نیازی به این نیست که بگیم خود لام وضع شده است به تعریف و تعیین. لام بگیم برای همون تزیینه، همون تعریف لفظی به قولیشون. ولی که در لفظ این مدخول ما معرفه بشه، به اصطلاح زینتی پیدا بکند، و الا یکی از اقسام از اون قرینه فهمیدمش. پس نتیجه این شد که به نظر ایشان چه لام برای چه معرف به الف لام، یعنی برای جنس باشه چه استقرار چه عهد، در همه شون الف لام الف لام تزیینه، همون جور که الف لامی که در علم شخص هست، چون علم دیگه علم نیازی به تعریف نداره، الف لامش به تزیینه. علم در معنا مشخصه، برای که در لفظ هم زینت داده بشه و معرفه لفظی هم باشه الف لام بیان میکنیم، مثل همون جور. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند. حالا این قولت این قولت که یمکن ان یقال این خصوصیات، نما میگیم از تنهای لام فهمیده میشه که مشهور گفتن. نمیدیم از قرینه فهمیده میشه که شما فرمودید مرحوم آخوند، و نه از مدخول که انقلت امروز گفت. این سه احتمال را اصلا قبول نداریم، بلکه ما دو حرف آخر میدیم و اون اینه که میدیم این اقسام یا از مجموع داخل و مدخول فهمیده می شود. رجل خودش یک معنایی داره، اما وقتی کنیم ار رجل، این رجل با این الف لام دال بر یک از این اقسام، پس تعیین اقسام به لام تنها نیست، به قرینه هم نیست، به مدخول تنها هم نیست، بی مجموعه. احتمال پنجم اینه که میگیم تعیین به هیئتی است که از این مجموعه به دست میاد. خب رجل خودش یک هیئت داره، هر رجل یک هیئت آخری داره، تعیین یکی از این اقسام از هیئت الرجل فهمیده میشه. پس نتیجه این شد که تعیین یا از مجموع داخل و مدخول الرجل با هم، یا از هیئتی که از این مجموع انتظار میشه. قلتو حالا الان شاید بیان بشه. قلتو که اما این که فرمودید که مجموع داله بر تعریفه و از مجموع فهمیده میشه، این قبلا در اوائل کفایه اصول گفتیم، در اونجایی که آیا مرکب هم وضعی دارد یا وضعی ندارد، همون اوائل تقریبا اصول بود. یه بحث این بود که آیا مرکب به ما و مرکبون غیر از مفرداتش، زید یک وضع داره، قائم یک وضع، زیدون قائمون، این مرکب یه وضعی غیر از وضع مفرداتش دارد یا ندارد، اونجا بحث شد و ثابت شد که مرکب وضعی غیر وضع مفردات ندارد. و اینی که شما اینجا میگید الرجل، این مرکب دال بر تعیینه، یعنی خود اون الف لام تنها یک معنا داره، رجل هم یک معنا داره، خود این مجموعه هم یک معنا، قبلا ثابت شد که مرکب وزن نداره. و اما اون هیئت، از هیئت هم فهمیده نمیشه. چی این که اولا زمان این هیئت وزن دارد که الف ولما یک معنایی داشته باشه، میگیم رجل یک معنا داره، الف ولما یک معنا داره، هیئتی که از این دو انتظار می شود اون دال بر تعیینه. ولی اگر ما گفتیم الف لام اصلا وزن نداره، با قول مرحوم آخوند به تزیینه، هم معنا نداره، که انماییم همون رجل دگه هیئتی در کار نیست، و ثانیاً بر فرض این که هیئت وزن داشته باشد، قبلا گفتیم هیئت معناش معنای حرفی است، و معنای حرفی در واقع ربط بین دو کلمه دیگر است، بین دو معنای دیگر پس در اینجا هم هیئت رابط میدهد معنای رجل را به معنای اون الف لام. دو تا معنا داریم، الف لام با رجل، این دو معنا از هم جدا هستند. کار هیئت اینه که این دور به هم رابط میده، چون معنای حرفیه. کمان که زیدون فدار همین بود شغلش و هنرش. زید یک معنا دارد، دار یک معنا، ربطی بین این دو نیست. با حرف فی اینا رو به هم رابط میدیم زیدون فدار یا زیدون علی السعد و هاکذا. پس اولا میگیم هیئت وزن ندارد، چون وزنش متوقف بر اینه که الف و لام معنا داشته باشه و شما انکار کردیم. و ثانیاً بر فرض این که وزن داشته باشد، دال بر این اقسام نیست، دال بر ربط بین معنای ال و معنای رجوله. پس بنابراین فهمیدن این اقسام نه از مجموع داخل و مدخوله، نه از خود هیئت، میمانه همون سه حرف قبلی، یا از مدخول تنها، یا از داخل تنها که اله، یا از قرینه خارجیه. این دو قسم روز شما طبیعیست که قابل قبول نیست. عرض کنم که خب این که بیاناتی که مربوط به این بحث بود و اونچه مرحوم آخون فرمود، اونچه در واقع ایراد بلیشون، یعنی ازش استفاده میشه. حالا اقول این فرمایش مرحوم آخون که در جلسه قبلیشون فرمودن الف لام برای تزیینه، نه برای تعیین و تشخیص یکی از این معانی. اینا با قرینه هست، از قرینه فهمیدمش. بعدم اضافه کردم که اگر بگیم از الف و لام فهمیده میشه، یک اشکال در همه اقسام پیش میاد، تمام این پنج قسم، و اون لغویت وضع. فرض این است که قرینه هست و قرینه دال بر یکی از این اقسام است. خب با وجود این که قرینه همیشه باید باشد و از قرینه یکی از این معانی فهمیده میشه، وقت واضح بیاد الف لام رو وضع کنه برای تعیین یکی از این معانی، و کار لغویه. میگه معنا برای ما معینه با قرینه، این کار شما لغوه و خلاف حکمت وضع. حکمت وضع این بود که ما معنا را به مخاطب بفهمانیم، معنایی که مخاطب براش مفهوم نیست با وضع لست برای یک معنا به مخاطب بفهمانیم، و اینجا با قرینه مخاطب معنا را میفهمد. این وضع لام برای این معنا دیگر لغوه. این عمده بیان مرحوم آخون این بود. پس این اشکال در هر پنج قسم است. یه اشکالی اضافه بر این مخصوص عهد ذهنی بود، با اون این بود که در عهد ذهنی گذشته بری، لغویت وضع اصلا در خارج قابل اتیان نیست. چی این که مقید به امر ذهنی، جاش همون ذهنه. و به اصطلاح کفایه کلی عقلی است و ما در خارج سر کار داریم با این معرف بلا، در خارج میخوایم اتیانش بکنیم. و مقید به امر ذهنی که در خارج قابل اتیان نیست، این عمده تا اشکالشون بگیم. این هر دو اشکال تقریبا ناتمامه، یعنی هر دو حرف ناتمامه، بر هر دو اشکال هست. اما این که شما فرمودید که در عهد ذهنی، خب این دو تا اشکاله، این قبلا گفتیم مدعاتون درسته ولی دلیل درست نبود. گفتیم مدعا این که مقید به امر ذهنی نیست معنا، این حرف درست نیست. اما این دلیل شما درست نیست، دلیل تبادر بود. گفتیم فرق بین عهد ذهنی و دیگران نیست. این برهانی که شما اقامه کردیم درست نیست، که مثلا مقید به امر ذهنی، چه این که این بول وقتی درسته که او این معنا را ما میم جزء معنا یا شرط معنا خویی ما میگم عنوان مورد. پس معنا هیچ این ندارد اصلا، این عنوانی که هست که باید لحار عنوان مشرینی، نه این که قید یا جزش بشه. پس اصل مدعاتون درست سوری برهان ناتمام بود. و اما اون چه راجع به همه اقسام گفتید، گفتید که از الف ولام فهمیدنمش، از قرینه فهمیدنمش. اگه بیم الف ولام، این مشن وز لغ. این مرحوم آقای خویی می فرمودن، نمیدن در تقریبات شما هست یعنی تو اون نوشته ما هست آقایی همی اشاره نکردیم، شاید تو همون جلسه شما بودیم فرمودن. حالا اگر مسموح و محاضراتم بود که بعد شما به ما می فرمین کنجا هم هست، در هست صورت تو نوشته ما هست. می‌فرمودند که این اصلاً ممکن نیست. اینی که شما بگید که الف فلان برای تزیینه، این اقسام از قرینه فهمیده میشن. خیلی معناش اینه که اگر الف فلان هم نباشد این معنی فهمیده میشه، نه معناش. و آنی که یقیناً این نیست. اگر الف و لام نباشد از این مفرد بدون الف و لام این معنی ها فهمیده نمیشه. شاهدش هم اینه که شون مثال دادن که اگر گفت که اشتری تو دارن، من یه خانه خریدم، بعدم گفت به تو دارن، خب اینجا به قول شما اون دار اول باید قرینه باشه که این دار دوم که فروختش به همونه، چون شما گفتن این چه قرینه باید باشه. اینجا تقدم اون دار اول این قرینه است که دار دوم همونه، اونی که فروخته همونه که خریده. و حال این که بدون تردید این نیست، ما مردم بگیم اشتریتو دارن و بعد هم بگیم بیتو دارن، هم بگن شاید همون خانه رو فروخته، خانه دیگه فروخته، یه خانه جدید خریده، یه خانه قدیم انداشا فروخته. اشتریتو دارن و بیتو دارن. پس این بیتو دارن دوم یقینا حمل بر اول نمیشه، احتمال قوی که مراد اون نباشه. اما اگر الف لام داشت، گفتیم اشتریتو دارن و بعد و بیتو دار. وقتی گفتیم بیتو دار، لام خاله این الف لام عهد خارجیه، عهد ذکریه، اشاره به همون دارست که خریده. اشتریتو دارن و بیتو دار، میبینیم که خیلی قشنگ به معنا میشه. پس این عهد ذکری بودن از خود این ال فهمیده میشه، نه از تقدم اون دار. ولی اگر از تقدم بود، اگر علم نباشه باید فهمیده بشه، ولی اینجوری نیست. پس بنابراین اینی که شما فرمودید این اقسام از اون قرینه فهمیده میشه، مثل همون تقدم یا کزا و کزا، نه این نیست. اگر الف و لام نباشه از اون قرینه فهمیده نخواهد شد.
درست کجا؟ فرض که الف لام داره، الف لام هست، ما از قرینه بفهمیم که اینجا دار دوم مراد همون دار اول است. و بالاخره اونجا باز قرینه کمک میکنه، دلیلی میشه که حالا اینجا الف لام آوردید، پس مراد ما قرینه اون خصوصیت را از لام استفاده کرد، ممکن است اون خصوصیت را از قرینه استفاده کرد.
خب کلام در همینه که اگر لام بی هیچ کاره هست به تزینه به قول مرحوم.
در رد اون میشه در این قسمت که ما بگیم شما این رو در رد اون کلام آوردید که دو تا تنبین دار، دلیل میشه که یکیش خصوصیت داره که خصوصیت نداره. ولی وقتی که الف لام دار آمد، ما از کجا بدون که این خصوصیت فقط از الف لام شاید
قرینه باشه؟ کلام در همینه که این الف لام وجودش تا عدم شد هیچ تأثیری نداره، چی باشد چی نباشه فرق نمیکنه. حرف اینه که عدم نباشه اصلا معنا فهمیده نمیشه. قرینه هست، اون دار اول هست، سرجی خودش خراب کنه شده، برده دلم خرابش نکرده، بالاخره شعبین خرابش اون هست. در این حالی که هست، اون وقت عهد ذهنی فهمیده نمیشه. بایی که هست، پس معلوم میشه که اون هستی او قرینه نیست، ولی اینکه دار دوم همون دار اوله، حتما الف و لام لازمه. حرفشون حرف به حسب بازار حرف درست هم هست.
اگر دار
دوم
ال
داشت، اگر دار
اول نبود
بازم
فهمیده نمیشه. پس ال و دار اول
مجموعاً
باید باشه.
ببینید کلام در اینه که باید باشه، گفتم قرینه حتما لازمه. بله، اما کلام اینه که این عهد بودن از خود اون قرینه فهمیده میشه یا از ال فهمیده میشه. حرف اینجاست. ببینید لابد از این که قرینه باشد. اینه قدر پرس گفتیم. کفایه هم داره. در وقتی که این الف لام در مفرد محلا با الف لام که پنج قسم در استعمال میشه، لابد از این که قرینه هم با این الف لام باید باشه. اما حرف اینه که ما اینجا سه چیز داریم، قرینه، ال، خود مدخول یا پنج تا مجموع به این هیئت، این مجموع باید باشه. حرف اینه که این اقسام از خود اون قرینه فهمیده میشه که مرحوم آخون قائله، یا از لام یا از او بقیه. میگیم از خود قرینه فهمیده نمیشه، به دلیل اینکه اگر مفهم این اقسام قرینه است، پس اگر الف و لام هم نباشد و این قرینه بود، باید معنا فهمیده بشه، وانی که فهمیده نمیشه. پس لام حال از این که اگر الف و لام نبود و قرینه بود معنا فهمیده نمیشه، حتما باید بگیم که از الف و لام فهمیده نمیشه. بله، قرینه حتما باید باشه. نه، قرینه حتما. ببین الف و لام که وضع هم بشه، چون پنج چند معنا داره، قرینه معینه حتما لازم داره. او در همه جا هست. او گفتیم لابد از این.
Thank you. اضافه اضافه برای حرفی هم هست. خدا این تشخص در الف لام عهد زمینی به شکلی، در عهد زمینی به شکلی، در الف لام ماهیت به شکلی، در تمام اینها هویت الف لام تشخص، تشخص مفهوم. این تشخص مفهوم و چون انواع مختلفی داره نیاز به قرینه، یعنی لفظ الف لام مشترک لفظی است بین پنج معنا، اونم به معنای حرفی. بعد معنا مشخص بشه کدوم مصداق قرآن نمیاد به قرینه است. بنابراین از همین نیاز به قرینه دلالت میکنند که اصل لفظ دلالت بر ذات معنایی میکنند، تشخص تعیین اون مصداق اون معنا نیاز به قرینه دارد. پس اثبات میشه که اولا معنا دارد، قرینه بودن ها تعیین نوع معنا.
و پس شما یعنی مؤید هستید. بسیار صلوات بفرستید. سلام الله علیه و به تعبیر مرحوم آقای می نمی کنم مرحوم به ناصر نامی فرمودم در هست صورت. حالا انقلت باز انقلت نعم بعد گذشت خیلی خبالا که نتعیین